بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فكر الرضا سلام الله عليه. این کتاب در اصلش روایتی هست و از امام معصوم هست، در این شک نیست، همه معتقد هستند بر این چی؟ کتاب فکر رضا از حضرات معصومین هست، منتها اختلاف در این هست. این کتاب مال خود حضرت رضا سلام الله علیه هست، ایشون خودش این کتاب رو مرقوم فرموده یا نه؟ این کتاب مال صدوقه نیست. این روایت را، این کتاب را مال صدوقه است رضوان الله علیه، یا نه مال شلمغانی است؟ این کتاب را ایشون قبل از آنی که منحرف بشید از تشیع، این کتاب را نوشته، بعداً عاقبت به خیر نبوده، از تشیع منحرف شده. و الا اصل کون کتاب و روایت های موجوده در این کتاب از حضرات معصومین در شک نیست، فقط اشکال در اینجاست، مال حضرت رضا سلام الله علیه هست که دارد میبینید فکر رضا بهش نسبت دارم میدن، یعنی مال خود حضرت رضا هست. منتها حضرت رضا سلام الله علیه این اجر از خود حضرت رضا باشد، این روایت ها رو خودش زشت نکرده مثل سایر روایت هایی که از ائمه با ما رسید. بعضی از این روایت ها رو از اجدادش نقل کرده، از امام صادق نقل کرده، از فقیه نقل کرده، یعنی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و سائر ائمه. بعضش مال خودش است، بعضش را از اجداد و بزرگوارش نقل کرده. لحاظا این کتاب در زمره سائر کتاب های مروی از اهل بیت قرار گرفته. چطور سائر کتاب های داریم اینها نقل شدند از حضرات معصومین، مثل کافی، مثل فرض بفرمایید تحذیب، مثل من لا یحضره الفقیه، این کتاب هم مثل همون. ممتاز این فرقش با اونها در این هست که مؤلفش امام معصوم هست، اونها مؤلفش امام معصوم نیست. مثل تفسیر امام حسن اشعری، این تفسیر امام حسن اشعری این لا اشکال در این چی مال حضرت امام حسن اشعری سلام الله علیه است، مال خود آقا است. اون تا خودش معروف این هست چی ننوشته، بلکه یه جمعی بودند اینا زوار بودن، از ایران رفته بودن به زیارت. خب در شامرا هم مشرف شدند و محضر آقا حضرت امام حسن اشعری سلام الله علیه. در میان اینها این زوار اهل مازندران بودند اینها اون وقت، و همون استر آباد که الان اونجا را چه میگیم؟ بله؟ نه خوب حالا من میدونم دیگه چیز گرگان دارم میگیم، الان بهش گرگان دارم میگن، در زمان سابق استر آباد بود اونجا. بله الان بله کل گرگان یه شهر است دیگه، گرگان خودش یه شهر است،
یک منطقی از شهر گرگان
هست. قبول دارم آقا، شما هم مازندرانی هستید دیگه، اشکال نداره. بله الا ای حالین اینها اهل اونجا بود، خب مشرف بودند به زیارت آقا. آقا فرمود این دو تا بچه را بگذارید من به اینها درس قرآن بدم. اینا دو تا بچه بودند و در پیش آقا موندند و آقا این تفسیر را به اینها املا کرده، اینها هم نوشتند. لحظه الان تفسیر حضرت امام حسن اشعری سلام الله علیه دارم میگن، مثل اینکه در تازگی هم چاپ شده، من اینجور دیدم. خب علا کل تقدیری این فکر رضا هم همون جور میشه. یه احتمال هست، این دیگه معلوم است، این را دیگه کسی قبول نداره، نمیگن که مال خود حضرت رضا سلام الله علیه است. یه طائفه هم گالستند مال صدوقه است، مثل مدرسی خودش و پدرش، این کتاب در زمان اونها پیدا شده. قبل زمان مدرسی ها ازش خبری نبود. خب اینها در مکه بودند و در یه خونه دارم میگن، در اون خونه قمی ها هم بوده، اینها هم بودند. خب بعد از آنی که قمی ها از اون خونه دارن کوچ میکنند، میرند، حالا به کجا رفتند، به قم اومدند، به جای دیگر رفتند، اونا دارم میگن در اون اتاقی که قمی ها اونجا بود ما این کتاب رو در اونجا پیدا کردیم، از قمی ها مونده بود اونجا. اون وقت اونها برمیدارن میارند به اصفهان، در اصفهان میبرند به خدمت مجلسی امام الله علیه، اونها تحقیق میکنن، دارن میگن مال صدوقه نیست. یه طبعا یه طبعا هم دارن میگن نه، این کتاب تکلیفی همون شلمغانی هست که از اعمه، این کتاب از شاگرده های امام صادق سلام الله علیه بود، بعدن ایشون منحرف هم شد از مذهب تشیع، ولی این کتاب را در حال سلامتش نوشته، در حال عدم انحرافش نوشته، لذا کتاب معتبری است. حالا ای حال این اختلافی هست، بس دارید ببینید این مقدار ما میتونیم بگیم که این روایت، این کتاب روایتاش از معصوم هست، منتها این اشکال هست که مرسل است. ما بجه نمیتونیم به اعتبار که مال صدوقین هم باشد مرسل است، صدوقین دیگه سند را در این ززش نشد. اگر مال شلمغانی هم باشد، خب شلمغانی خودش شاگرد حضرت صادق بوده، ازش شنیده، ولی ما نمیدونم چه مالی چیز است. ولی علی یعنی من این قول را اختیار کردم چه مالی کتاب تکلیف شلمغانی است، خودم این را اختیار کردم. یه طرف هم دارم اینجا مالی خود حضرت ریزاق چه نرفی دارم است. علی آیه حال این روایت مخصوم در خود کون این روایت ها از معصوم درش اشکال نداره. اون وقت در این روایت هم، در این کتاب هم مثل روایت تحف الوکل، مثل روایتی که دیروز از تفسیر نعمانی نقل شده، اون چیزهایی که بشر در زندگیش در معاملاتش احتیاج به اونها داره. اونها را این کتاب دو قسم قرار داد. یک قسم از اینها اموری هست که بشر در ادامه حیاتش و در ارتباطات اجتماعیش احتیاج به اونها داره و در اونها هم منافعی هست از برای بشر، از جمیع جهات اینها منفعتی هستن یا نه فی الجمله در بعضی از جهات انسان در زندگیش احتیاج به اونها دارد و در اونها منفعتی هست از برای انسان. خب اگر این نحوه باشد امام دارد میفرمد اینها همشون هزار علم نجوم باشد، علم هندسه باشد، ریاضیات باشه، کتابت باشه، تجارت باشه، اجاره باشه، صنایع باشه، کل ما یحتاج بشر در زندگی به اون و درش فساد هم نیست. از جمیع جهات صلاح است یا نه؟ ولو از یه جهت، از یه جهت ما درش صلاح است. مثل فرضه بفرمایید علم نجوم در زمان سابق، این علم نجوم در زمان سابق ولو اینکه بشر از بعضی جهات به اونها احتیاج نداشت ولی از بعضی از جهات تاریخش را حفظ بکنه، قرضها، دیون، معاملات که تاریخ دارن میگذارند سر رسید معلوم باشد، از این جهت به علم نجوم احتیاج داشتن. خب اگر این نحوه باشد ولو از یه جهت از جهات، خب اینها همشون حل داره. مثل نجاری، مثل بنایی، این نمره تقریبا از چیزها کل اون چیز، مثل علم تصویر، نقاشی، صورت کشی، صورت های انسان را داشتن می کشیدن، کل اون چیزی که درش مصلحتی از مساله از جمعی جهاتی از وضعی از جهات امام دارتون فرمود اینها حالا، ولو اینکه بعضی از اینها را ممکنه بعضی از اشخاص در حرام استعمال بکنند، همون علم حساب را یا نویسندگی را یه نفر شخص ممکنه ازش سوء استفاده بکنند، فرضاً برد نویسنده معاویه باشد، دیگه ما نمیتونیم بگیم که مطلقه منشی بودن حرام است. چرا؟ به اعتبار اینکه بعضی از منشی ها منشی معاویه است، این را نمیتونیم بگیم. مطلق مهندس بودن حرام است، ولو اینکه بعضی از اشخاص ممکنی از علم هندسه نقشه کاخ فرض بفرماید معاویه را داد، ببینید از یه جهت در حرام استعمال کردی، به حرام کمک کردی، ولی همه جمعی جهات اینجور نیست، از بعضی جهات مسئولیت هم داره، باید دوزیم چین حلال است. اما اگر بعضی از چیزهایی باشد فساد باشد درش، صلاح بشر نیست، بر ضرر بشر هست، من جمعی الجهات او از بعضی از جهات از برای انسانیت ضرری هست. خب در اینجا اگر من جمعی الجهات درش فساد هست، مثل فرض بفرمایید تعلیم تعلم گمار، مثل تعلیم تعلم فرض بفرماید غنا اگر این نحوه باشد، مثل فرض بفرماید تعلیم تعلم آلات غنا را درست کردن، تار و دنبک و امثال اینها را بعضی ها دارد درست میکنید. اگر از جمعی ایجاد، اون را هم از جهت نمیکنید، اگر از جمعی ایجاد فساد باشد گفت لا اشکال در این چین حرام، کما اینکه از بعضی از جهات هم باشد حرام است. منتها اگر یه صنعتی شد، یه حرفه‌ای شد، درش دو جهتی هست، هم جهت صلاح است، هم جهت فساد است. خب در این صورت تزاحم دارد. مثل فرض بفرمایید بعضی از چیزهای آلتهای موسیقی هم در ارتش ازش استفاده دارم میکنن، در موقع جنگ هم فرض بفرمایید و در امورات لغو لعب امثال اینها. خب در اینجا ما باید اون جنبه تزاحم را، مورد تزاحم را ملاحظه بود. اگر در جهت صلاح قوی شد باید بگیم حلال، اگر اون جهت تزاحم حرام اشد شد در اونجا باید چه بگیم؟ بگیم حرام. اگر این را هم نتونستیم تشخیص بدیم، عموماتی داریم، با اون عمومات در صورت تزاحم رجوع کنیم. مثل فرض بفرمایید قرآن دارد میگید از برای ما، با حاجزا در روایت ها وارد شده، همه چیز از برای ما خلق شده. گفت در این نحوه از موارد دیگه نمیتونیم بگیم حرامه. باید به این کلیات ما رجوع بکنیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اینها را خدا از برای ما حلال کرده. باید بگیم که در این نحوه از موارد اجر معدل موندیم، قاعده کلی این را تقاضا دارد میکنیم حلال. توجه فرمودی؟ خب این دارد ببینید، این کتاب این ضابطه کلی را به ما دارد یاد میده. ما در فقه اسلامی در معاملات باید این جنبه را ملاحظه بکنیم. هر چیزی که درش صلاح شد قاعده کلیش باید بگیم ما حلال. هر چیزی که من جمیع الجهات فساد شد در اونجا باید چی بگیم؟ بگیم حرام. اگر نه، یه چیزی هست جهاتش مختلفی هست، از بعضی از جهات صلاح هست، از بعضی از جهات فساد هست، خب این دیگه لا اشکال در این که از موارد تزاحم میشه. لحظا اگر نتونستیم تشخیص بدیم که کدام طرف قوی است، باید رجوع کنیم به قواعد کلیه. قواعد کلیه چه میشه؟ دقا میشه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. ما دام چه حرمت را ندونستیم باید رجوع کنیم بر این چه حلال. این هم یکی از این روایت هست. ملاحظه بفرمایید. از فکر رضا نمیشد چی؟ در وسائل نخیر. این روایت را مستدرک نقل کرده. من هم از خود فکر رضا نقل کردم. فکر رضا چاپ شده، مکرر چاپ شده. اون وقت و در وسائل ایشون چیز نکرده، این را نقل نکرده، بلکه مستدرک وسائل این روایت را نقل کرده. اجازه فرمایید. فکر رضا علیه السلام این را نقل کردم از خود فکر رضا، صفحه 301، این چاپ بعدیست. امام دارد می فرماید اعلم یرحمکل ان کل ما یتعلمه العباد، هر اون چیزی که بندگان خدا اونها را تدرس دارم میکنه، درسش رو دارم میگم یا درسش رو دارم میخونم. یتعلمه العباد من اصناف الصنایع، بنایی باشه، نجاری باشه، هندسه باشه، هر چی بشه، از صنایع مثل کتاب، مخصوص در اینجا از کتاب یعنی نویسنده چه منشی، ولحساب ریاضیات، به تجارت، بعضی از تجارت های این تجارت های کوچک احتیاج به تعلیمی تعلم نداره، ولو اینکه بعضی زنها هم احتیاج به تعلیمی تعلم دارد، به اعتبار اینکه داره میبینی همه نمیتونه تجارت بکنه. لازم باید انسان وقتی که میخواد تاجر بشه یه زمان در مغازه یه نفر شاگردی بکند، بعد از اون خودش یواش یواش تاجر بشه. اینا هم دیگه یه علم میدارند و نجوم، مثل علم نجوم. ولی دارد ببینید در بعضی از روایت ها بعدا هم میادیم کدیش اقام دارد میجید علم نجوم حرام است، نه در بعضی از روایت ها، ولی نمیتونم بگیم که علم نجوم مطلقا حرام است. و طب پزشکی و سائر صنایع است، سائر تقریبا صنعت ها و ابنیه، مثل فرض بفرمایید بنا امثال این و الهندسه و تصاویر. خوب عکاس هست، الان در زمان ما عکاس دارم میگم، در زمان سابق مصور داشتم میگفت. این اصطلاح یه فردی بود، یه نفر شخصی صورت مردم را داشت میکشی، منتها ما لیس فیه مثال روحانیه، در تصویر در زمان ما نه، در زمان سابق داشتن میگفتند و مصور تصویر اشکال نداره، ولی صورت کشی زیرو آدم باشد، حیوان باشد، اینها حرام است. این هم به اعتبار این بود در زمان سابق نوعا تقریبا بت پرستها، اونهایی که مشرک نست، از این فن داشتن استفاده میشد در این اعتبار، چون غلبه در اون زمان با این بود، از این جهت داشته میگفتم. لذا بعدن هم یواش یواش از تصویر هم داشته میگفتم تصویر حرام است در فکر ما، همه داشتن میگفتند و تصویر حرام است، صورت کشی ممتازی روحانی. بعدن یواش یواش تنزل کردن، گفتن اگر مجسمه باشد حرام است. ولی الان دارید میبینید همون عروسک ها در بازار دارن میفروسن، هیچ کس هم شکال نمیکنه، دمه این هم زیرو هست، اینجور نیست. بس و این اعتبار دارید میبینید. خب این نمره از چیزها در اینجا چیز استثناء دارد بکنید، میتونیم بگیم که بله این به اعتبار غلبه در اون زمان بود، بت پرستی غالب بود. بله مالی صفیه مثال روحانیه و ابواب سنوف العالا. خوب دارید ببینید یه وسائل زندگی زیاد انسان در زندگیش احتیاج به اینها دارد، دیج، کاسه، امثال تقریبا اینها، یا فرض بفرماید و بیل، کلنج، امثال تقریبا اینا، یه چیزهای تقریبا هست چه انسان در زندگیش احتیاج تقریبا در اینها دارد، یا فرض بفرمایید آلت موسیقی، تنبور، عود، زنبور، این نمره تقریبا از چیزها. خب اینها ایشون دارد میفرد و ابواب سنوب الالا التي يحتاج اليها، بشر در زندگیش احتیاج به اینها دارد، بره، چاقو، امثال در اینها، مما فیه منافع، اینا از چیزهایی هست که منفعت درش هست، و قوام المعایش، اگر یه نفر شخصی بخواد در این عالم زندگی بکند احتیاج به این آلات داره، بدون این آلات انسان نمیتونید به زندگی ادامه بدهد، و طلب الکسب، انسان میخواد مال را جمع کنه، کسب خود طلب مال رو داره میشن، طلب علم رو هم داره میشن، الهیال کسب به معنای طلب شیعی هست، حالا مال باشد، علم باشد، چیز دیگر باشد. فحلال کله تعلیمه والعمل به. اینا خودشون حلال است، تعلیمشون تعلمشون هم حلال است، انسان برد در دانشگاه اینها رو یاد بگیره و استاد باشد در دیگرون درس بگیره، ولی عملو به بعد دانشی یاد گرفت و اینها عمل بکنه. نجاری را یاد گرفته الان مشغول هست نجاری دارد، بعض صنایع را مثل ماشین ها را رفته یاد گرفته الان خودش در ماشین سازی کار دارد. اینا همشون حلال است. ولی اخذ اجر علی، خودش این کارها را انجام بده برای خودش، یا نه و کسی دیگر اجر بشه از برای دیگر اون کار دارد میکنه، این کار جری مزد رو دارد میگیرد از اینها. خب اینها همشون حلال است. و این در تسرق به ها فی وجوه المعاصی، ولی اون که بعضی از اوقات ممکنی هست بعضی از اشخاص اینها را در معاصی صرف بکنه، مثل فرض به فرمای تمون نویسندگی را یاد گرفته در دفتر ظالم دارد نویسندگی بکنه، منشی هست از برای یه چیز باطل دارد از نویسندگیش استفاده دارد بکنه. یا فرض به فرمای دو، این یه نفر مهندسی هست، ممتها این مهندسیش را فرض بفرمایید ممکنی در درست شدن آلات موسیقی در اونجا ازش استفاده دارد میکنی. یه نفری هست خب علم عرصب مثلا بعض صنایعی را یاد گرفته، خب این علم را این درس را خونده در شرابخانه دارد کار میکند و شراب درست میکند در اونجا، همه اینا فندی هست، از این فندش در این نحوه از موارد استفاده دارد بخونه. خب این مانعی نمیشه در این چی؟ بگیم که نه، مطلق مهندسی، مطلق فرض بفرماید سانه بودن حلال هست، حالا اونجا بعضی ها از این ممکنه سو استفاده بکنن، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم یصرف الى ابواب الحرام، یه چیز آیه چی؟ این را اختراع کرده اند از برای حلال که در مکاسب حلال از اینها انسان استفاده بکنند. خب یه نفر شخص از این در مکاسب حرام استفاده بکنند، مثل معاونت ظالم و معاویه کار دارد بکنند و غیر ظالم من اسباب المعاصی، مثل الانا و العقدا، این کاسه ها را درست کردن بعضی ها داره شراب میخورند. خب ولی از برای چاقو را درست کردن از برای اینکه در اموراتی که مصلحتی هست در اونجا ازش استفاده بشید، ولی یه نفر شخص با این چاقو آدم دارد میکشد، این دیگه باعث نمیشه برای اینکه بگیم چاقو درست کردن حرام است و ما اشبه هزالش. ولی الا که ما فیه من المنافع، به اعتبار اینکه در این آلات در این فنون در این علوم ذکر کردیم منفعتی هست، جایز تعلیمه، تعلیمش جایز است و عمله و عملش جایز است. بله و حرم علی من یصرفه فی غیر وجوه الحق، اون کسانی که اینها را ازش استفاده میکنن در غیر حق از برای اونها حرام است. و سلام، این را استعمال دارن میکنن، صرف میکنن در چیزهایی که غیر صلاح هست، اللتی این صلاحی که امر الله به خدا ما را امر کرده از برای اینا. دیروز اگر یادتون باشه در اون روایت تفسیر نورمانی در اونجا آیاتی داشتیم چی دلالت داشت میشد برای این که اصلا خدا ما را خلق کرده از برای این که زمین را آباد بکنه، یکی از اهداف خلقت بشر آباد کردن زمین هست. و سامرکم بیا، این آیه شریفه به این معنی دلالت داشت میشد، اونی که خدا به شمر کرده این آقا در غیر اون جهت این را استعمال دارد میکنه دون غیرها. اللهم الا ان يكون، این یه طائفه از صنایع است اللهم این چی؟ بعضی از سنت ها باشن از سر تا پا فساد باشه. اینجور ما سنتی داریم؟ این نحوه کار داریم؟ این نحوه هندسه داریم؟ چی در غیر حرام ازش استفاده نمیشه؟ همیشه باید در حرام استفاده بشه. ممکنه تقریبا ما بیاییم بیجیم چی پر بعضی از صنایعی ممکنه این نحوه باشه در عالم، مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید این آلات قمار. اگر فرض بکنیم آلات قمار هست، مثل ورق ها امثال اینها، اینها را دارن درست میکنند و در غیر قمار ازش استفاده نمیشه. مثل فرض بفرمایید شطرنج در زمان سابق، نرد در زمان سابق، اینا یه آلاتی بود، یه صنایعی بود در زمان سابق. حالا نمیشه در زمان سابق در غیر حرام ازش استفاده نمیشه، تمامی منافعش منحصر بود به فساد. خب اگر این نحوه باشد لا اشکال در این چین حرام است، همه منفعتش اگر فساد باشد. بله ممکنه بعضی از صنایع باشد فرض بفرماید و دو کاره بشه، هم ازش انسان میتونه در امورات شرعی ازش استفاده بکنه، هم در امورات غیر شرعی ازش استفاده بشه. مثل همون از شردم این طبله ها که دارن میزنن، دارد میبینید بعضی از اوقات در لحو لب از اینها استفاده دارن میکنن. الان هم در زمان ما دارد میبینید در دست ذات حسینی هم ازش استفاده دارن. خب حالا هم دارد میبینید خیلی زیاد شد. اگر این نحو فرضاً باشد، خب در اینجا از شردم این که انهو زو وچین هست، اون جهت حلال با جهت حرام تضاهم دارد میکنه. خب ما اگر خودمون خواستیم تشخیص بدیم که کدام یکی از اینها غالب است، غالبا در حلال استعمال میشه یا غالبا در حرام استعمال میشه. اگر غالبا در حلال است باید بجیم حرام است، اگر منفعت غالبش فساد هست باید بجیم حرام است. اگر نتونستیم این را تشخیص بدیم، رجوع میکنیم به قواعد کلی. اون قواعد کلی چه هست؟ اونا به ما دارد میگه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. و تو جمع چه؟ بله این تبلیغ درست کردن هم اشکال نداره، و هاچذا اسلحه درست کردن هم اشکال نداره، به اعتبار که بعضی از اوقات ممکنه در فساد ازش استفاده بشید، بعضی از اوقات در سلام. اللهم این چی؟ امام دارد میفرمد ان یکون صناعت محرمه او منهیاً انها، یه صناعتیز حرام است یا ازش نهی شده. مثل چه؟ مثل غنا و صنعت آلاتهی، آلات غنا. و بناء البیعه و الکنائس، بیعه به این معابد یهودی ها داره میشه. اونها دو اسم داره دو اون وقت تو یه چش بارش از این چه نوعا بیعه داره میشن، در قرآن هم وارد شده. و کنایس اون وقت تو این باز هم در مجمع یهودی ها داره استعمال میشه، و کلیسا هم دارن اطلاق میکنن. خب یه نفر بنا هست، این دارید ببینید در این بنایی من احتمال دارم میدم در زمان سابق این مساجدی که الان ما دارم درست میکنیم با این مناره ها و با این گنبد ها و با این تزیینات و اوضاع، اصلا در اسلام اینها نبود. مساجد اسلام دیگه، ما مسجد بالاتر از مسجد الحرام نداشتیم، یا مسجدی ما بالاتر از مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله نداشتیم در مدینه. خوب در جاهای دیگر همون است. خوب اینها تزیینات نداشتیم. در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله دیوارهای مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله به مقدار قامت انسان بود. لازم موقعی که بلال میخواست اذان بجد میره تو بالای دیوار مسجد، اون وقت در اونجا دیگه نردبان هم نمیگذاشت، همون میپرید اونجا اذان میخوند. این نحوه تقریبا بود. این تشریفات بعدا درست شد. در زمان سابق این تشریفات مال اونا بیعه بود، کنایس بود، کلیسا بود، اونا اون معابدشون رو داشتن تزیین میکردن. بعدا یواش یواش هم به اسلام هم سرایت کرده. لذا در این روایت فقط اونها رو دارد. بنایی مخصوص بوده با اونها، اون مهارت بنایی. ولی در زمان ما نه، اینجور نیست. با مساجد ما هم دارد ببینید تزیینات دارد. ولی کنایس و بیت النار اونها هم تشریفات داشتند و آتش زده ها و تصاویر ذوی الارواح در اون زمان صورت کشی ذوی الروح علا مثال الحیوان بر روحانی و مثل سنت دف چی دایره درست و العود و اشباهی و عمل الخمر و المسکیر این نمره اتیزه ها و الالات اللتی لا تصلح فی شیء من المحلم سائر و سائلی چی درست می کردن ازش استفاده نمی شد در حلال، فقط در حرام. اگر این نحوه باشد یعنی همه منافعش منحصر به شدت چه؟ به حرام. اصلا منفعت محلله درش نباشه. اگر نحو باشد خواهم گفتش لا اشکال داره، این چین حرام هست. فحرام عمله و تعلیمه و لا یجوز ذلک و بالله التوفیق. من این رو نقل کردم از جامع الاحادیث آیت الله بروجردی هم جلد 17 صفحه 152 و صفحه 153. خب بس در اینجا داره ببینید این روایت همه اعمال را دو قسم قرار داد. یه قسم از اینها فقط منافعشون عبارت است از مصالح محلله. خب این دیگه فرمود حلال است. یه طائفه از اینها همه منافعشون اگر منحصر بشه به حرام، امام فرمود این هم حرام. تصرف در این نحو از چیزها حرام است مطلقا، تعلیمش، تعلمش، عملش، همه چیز شرام. اما اگر از شرده مشترک باشه، هم ممکنی هست در مساله محلله ازش استفاده بشه، هم ممکنی هست در محرمات ازش استفاده بشه. خب در این نحو از موارد ما میتونیم ادعا بکنیم که باید اون جهت غالب را ملاحظه بود. اگر مساله و نافع محللش بیشتر شد حلال هست، اگر نه منافع محرمش بیشتر شد در اون صورت باید رجوع حرام هست. اگر نتونستیم این را تشخیص بدیم باید رجوع بکنیم به عموم مافوق. عموم مافوق دارد نفرمت کل شئین حلال حتی تعلم انه حرام بینه. ما دامه که حرمت را ندونستیم باید قائل بشیم بر این چه حلال هست. اشکال ندارد. این یه قاعده کلیست. گفتر اینجا یه روایت دیگر هم داره. این روایت دیگر مال دعائم الاسلام هست. این کتاب دعائم الاسلام مال قاضی القضات هست. این قاضی القضاتی باطنی ها هست. باطنی ها همون اسماعیلی ها هست. این اسماعیلی ها قائل هستند به هفت امام در هر دوره. این هفت امام مثل امام 12 ما نیست، از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر الزمان. نه، اینها در هر دوره قائل هستند بر این که هفت امام هست. بعد از این هفت امام و امیرالمومنین را هم از این هفت امام حساب نمی کنند. این امیرالمومنین ناطق است. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین، خب این دو طرف دارن، خب معفوق دارن میگیرن، بعد از اون هفت تا امام دارن میشمارن، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین، علی ابن حسین هست، محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، بعد از اون اسماعیل، بعد از اسماعیل محمد، این هفت تا رو دارن ذکر میکنند. اون وقت بعد از این هفت تا داعی، هفت تا ناطق اینها دارن و قائل هستند بر این که هر ظاهر باطنی داره. این نمازی که ما دارم میکنیم این یه باطنی داره. مثل فرض بفرمایید در عالم یکی از اجزاء صلات برسد چی؟ نیت. این نیت دارد میبینید اولین جزئی یا اولین شرطی از نماز هست. دارم میگن امام در منزله نیت هست. چطور هر عمل بدون نیت باطل است؟ هر عمل بدون اعتقاد و امام اون عمل باطل است. خب در اینجا با ما شکت دارند، ما هم به همون معنا قائل میشیم به اعتبار اینکه قائل هستیم برای اینکه هر عملی که انسان دارد انجام میدهد اگر معتقد به ولایت ائمه نباشد اون عمل فاسد است. در صحت عمل این را ما شرط میدونم. اونها هم همون نحوه دارم میگن، بس دارم میگن امام و منزله نیتی هست در سلام و هاچزا. فرض بفرمایید دارید میبینید آب طاهری هست، همه نجاست را بارد دارد کاش میکند. دارم میگن باطن آب عبارت از ایمان، ایمان هم در انسان همه گناه ها را باعث میشه به آمرزیدنش. این نمره از چیزها قائل هستند، لحاظه اینها را باطنی دارن میگن. ایشون در این دعائم الاسلام روایت ها را از ائمه تا به حضرت صادق سلام الله علیه نقل دارد میکنید. انشاءالله فردا متعرض میشم به این روایتی که ایشون در دعائم الاسلام شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.